بسم الله الرحمن الرحیم. مؤسسه مصاف ایرانیان شما را به شنیدن سخنرانی استاد علی اکبر رائفی پور دعوت می نماید. ملزومات کار فرهنگی، اسفند ماه سال 1400، شیراز.
اللهم صل علی محمد و آل محمد. اعوذ بالله من الشیطان اللعین الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام علیکم. عرض ادب احترام خدمت شما برادران و خواهران بزرگوارم، آقایان خانم‌های محترم، خداوند متعال شاکرم از اینکه بار دیگه در شهر شیراز خدمت شما هستم. خب آیات قرآنی که قرائت شد رو مقدمه و مطلعی قرار بدم برای عرایزم. در بخشی فرمود که یه نفر پرسیدن چرا نباید ریشامونو با تیغ بزنیم، گفت آیه قرآن داریم ولا تحزنون، ته نزنید. حالا چون توی آیات استفاده شده بود برداشت احکامی هم از این بکنید، ولا تحزنون شما هم نزنید. خب تو دولت آیه روحانی ما دیگه این سالون دعوت نمیشدیم، حالا ظاهرا این تغییرات اتفاق افتاده. جالبه دیگه اینا، این بدره، این همینا شروع به نظرم مقدمه خوبیه. اینکه یک کشور و یک جامعه باید به این بلوغ برسه که حرف مخالفشو بشنوه، اجازه بده حرف بزنن و دفاع کنه. شاید یک جایی حرفای پوپولیستی یه روز، دو روز، پنج ماه، شیش ماه بیارزه و بین مردم خریدار داشته باشه. بدونید باقی نیست. حرفای عوام فریبانه یک جای دیگه تپش در میاد. و خوبی اینه که دیگه مردم رشد پیدا کنن، مردم بالغ میشن، مردم هر دریوری رو دیگه نمیپذیرن. کمان که تو انتخابات شما دیدید مردمی که با دعوت سلبریتی ها کنشگری سیاسی کرده بودن پشیمون بودن، ولی زمان منتظر بودن ببینن سلبریتی ها هرچی میگن برعکسش انجام بدن و دیگه دو قرون شأنیت سیاسی براشون قائل نیستن. بله خواننده خوبیه، بازیگر خوبیه، ورزشکار خوبیه، منم صداشو گوش کنم قطعا تایید میکنم، میگم صدای قشنگی داره، قطعا تایید خواهم که دروغ که نمیگم. یه نفر بگم نه دیگه حالا چون صداش هم بد شد دیگه، چون از نظر سیاسی مثلا با من خوب نیست، نه. این جامعه باید به این بلوغ برسه، وگرنه ما عمرنات پتاسیم نتوانیم با آن آرمانها و اون ویژنی که داریم، اون آیندهی که ترسیم کردیم برسیم. چون آینده که ما ترسیم کردیم ساخت یک کشور مثلا فقط خوب نیست، بلکه نگاه و رویکرد تمدنی داریم و پختگی اینجا زاده میشه. امیرالمومنین فهمیدن آقا این اشعث علیه شما صحبت میکنه، بزنیم پدرش در بیاریم. حضرت میفهمون داره حرف میزنه، شما حرف بزنید. میره بالا معزنه حرف میزنه، شما برید بالا معزنه جوابشو بدید. اگه دست به شمشیر برد، دست به شمشیر ببرید. اگه اومد بمب‌گذاری کرد، اقدام خشونت‌آمیز کرد و پدرش هم در بیاره که دیگه غلطا نکن، اقدام مسلحانه کرد و پدرش رو در بیاره. و در این عدالت چند وقت پیش اتفاقی افتاد، یکی از افسران نیروی انتظامی توسط یکی از ارزلوباش به شهادت رسید، مستحضرید شما. خب یکی از کسایی که حداقل موجود شبکه‌های اجتماعی رو انداخت بنده بودم، پیشگام بودم تو این زمینه که بازنگری در قانون به کارگیری سلاح، اینم جدی پاش وایسادم. اما روزی که تصویری دیدم که اینو دستاشو بسته بودن و فرزند شهید آورده بودن که اومدن گوششو گرفت، چی ناراحت شد. بنده هیچ خوبی نسبت به اون فرد ندارم، طبیعی اون رذل و باشی و آدمکش قاتل نامرده، اما این مشی امیرالمومنین نیست. همون موقع هم خدا گواه 7-10 مرتبه رفتم یه توییتی بزنم، گفتم ولش الان جو احساسیه، زمان خوبی نیست. بعدن به خودم تعهد کردم که اینو گوش زد کنم. امروز دارم با اون عهدی که به خودم بستم دارم وفا میکنم. کسی مخالف ماست به حرفش بزن، کسی با حرف نمارد، ما هم جواب میدیم. دو حالت داره، یا ما مزدوریم پول میگیریم اگه چیزی حمایت کنیم که قطعاً اون وریا بیشتر پول میدن، قطعاً هم بهتر حمایت میکنن، شک نکنید. خب یا نه، اگر نه بسم الله حرف زمان حرف میزنیم. تو این دو سالی که حالا به خاطر کرونا خورده سخنرانی‌های ما کمتر شده بود، بعضی‌ها گفتن خب تو که اصلا از اول آدم اینترنت بودی، میگه ترسیوندش را بشه، اولین کسی که زده منو زده، ممکن است دست ما کاری نداریم که، ما آدم اینترنتیم. اما نکته داشتم گفتم من قبلا میرفتم دانشگاه حرف میزدم، طرف پولم شده حرفشون میزد، من همونجا جوابش میدم. البته توی شبکه‌های اجتماعی خیلی مونولوگه، اصلا من خودم خسته کننده است برای مونولوگ حرف زدم، باید آدم‌ها رو ببینم، جرأت کردم. بسم الله حرف میزنیم، حرف میشنیم، کسی با حرف نمورده، تعدیل میکنیم اگر لازم باشه، درسترش میکنیم. سیره اهل بیت کتاب سوزی نبوده، امام صادق نشسته با زندیق جوری حرف زده که طرف بعدن با یکی از شاگردای حضرت داره صحبت میکنه، میگه تو شیعه جعفر ابن محمد نیستی، دروغ میگی، ما با استادت صحبت کردیم، اینجوری جواب ما رو نمیداد، خیلی مؤدبانه جواب اونو میداد. درش باز نبود خوردش. اینا نکاتی که باید حتما حتما لحاظ بشه. اینو مقدمه عرضم بود که من حداقل من خودم به اینها معتقدم. و اینم به معنی باز افراط در نظر پراکنی نیست. حتما اگر بخوام حرفی رو بزنم، بنده نوعی حواسم به این هست که پازل دشمن تکمیل نشه تا جایی که ممکنه. یعنی توی محور مختصات شما نقطه‌ای رو انتخاب میکنید که باید در دفاع از حقیقت و عدالت، مصلحت اندیشی، حکمت و عناصری از این دست، یک نقطه رو باید انتخاب کنی که بهترین نسبت رو با اینها داشته باشه. یک جایی میبینید شما جامعه داره به سمت تسامح و تساهل میره، حتما باید این دوز مصلحت اندیشی رو بیاری پایین تر. یک جایی میبینید جامعه بی نهایت تیز و دو قطبی شده، این طرف رو باید یه خورده پایین بیاری. بسیاری از آقایونی که ایراد میگیرند فهم صحیحی از این نسبت ها ندارند، نمیدونن کی باید چه حرفی رو زد. جز راست نباید گفت، اما هر راست نشاید گفت. مال سعدی علیه الرحمه است دیگه، اینش هر حرف راستی هم که نباید زد. یا ما میبینیم جریانات توی کشور هستن از این ور بوم افتادن یا از اون ور بوم افتادن، یا صبح تا شب در حال افشاگری و پمپاژ اخبار سیاه تو جامعه ان، یا سر در آخر مصلحت کردن، ماله به دست گرفتن و در حال ماله کشی و ماسمال کردن هن. کار درست چیه؟ بل امرو بین الامرین. روشنگری درسته که منجر به ناامیدی نشه تو جامعه. رسالت کسی که میخواد مطالبه گری کنه همینه. شما همین آرمان مهدویت رو نگاه بکنید، در تاریک ترین اعصار این علمای ما یک کسی مثل علامه امینی مطلبی رو نقل میکنه، من به غیر از این که از ایشون شنیده باشم از احد الناسی نشنیدم و هیچ جای دیگه هم نخوندم، من ندیدم. اگه هر کس لطف کنه برای ما بیاره پیدا کنه، که میگه حضرت زهرا بین در و دیوار فرمود ولدی یا مهدی، میگه توی تاریکترین اعصارشی هست، عنصر امید نباید شکسته بشه. نکته دوم عرضم، خیلی من توی داشتم میمادم همه گفتم تو رو خدا سیاسی صحبت کن، تو رو خدا سیاسی صحبت کن، تو رو خدا، تو رو حضرت عباس،
دوالا باشد چون دیگه خیلی قسم دید آخرش یه خورده سیاسی هم حرف میزنیم هم منتظرید نمیدونم موشک ها چیه قصهش کی به کیه چی به چیه چند تا زدن از کجا زدن چرا زدن چجوری زدن کیا رو زدن نره البته ما هم مثل شما جمعه صبح فهمیدیم خوش به حال اونا که هم کلاسی تو بودن سر کلاس اینجوری میخندیدی بعدش میزن زیر خنده مسئله بعدی اینه که دوستان با اسکیل من و شما با اندازه من و شما با مقیاس من و شما ممکنه با افراد دیگه متفاوت بشه. آدم هست ده تا فوش بهش میدی شاکی میشه، یه نفر هست بهش میگه پخی در میره، نسبی اینا. کسی که میخواد کار تمدنی بکنه، کسی که داره حرف میزنه یا همه عالم بگیریم یا بر عالم پی زنیم یا کل کره زمین رو میگیم یا فاتح کل کره زمین رو میخونیم، موجیم که آسودگی ما عدم ماست، از این حرفا میزنه، این باید صبورتر باشه. این حتما باید پوست کلفت‌تر باشه. مگه در وصف اون قوم برگزیده که تو آخر زمان میان قرآن کریم و تفاسیر اهل بیت بر اون به معنی گوشزد نمی کنه ولا یخافون لومت لائم، از سرزنشی سرزنش کننده نباید شما بهراسید، خوف نداشته باشید، ترس نداشته باشید. چرا این شایع میشه؟ شما همین الان دنیا نگاه بکنید، سر ماجرای جنگ اوکراین از نظر رسانه اتفاقی داره میفته که باور نکردنیه. اصلا انگار تا قبلش هیچ آدمی کشته نمیشده، همین الان من شما نشستیم بیوت 81 نفر گردن زدن، صدا از کسی در نمیاد. به قرآن قسم که وسط همین جنگ یه نفر رو گردن زده بودن بین چیکار میکرد. میخواد به یه طرف مقابلت از نظر رسانه‌ای قویه. اصلا همون تروریست صاحب رسانه است، همون آدمه، همون آدم، یعنی حتی همون مجری و اسلحه دستش بدی همون کارو خواهد کرد، خود همون آدم. در ماجرای همین بمبگذاری که در کانون وصال صورت گرفت، میبینی همان فرد رسانه‌ای پشت یک عملیت تروریستیه، اونجا داره ترور فرهنگی اجتماعی انجام میده، اینجا دستش میرسه میاد بمبگذاری میکنه. مگه ندیدید سلبریتی هاشون رو دونه دونه اسلحه دادن دستشون؟ اگر ما حسین فهمیده میداشتیم ایراد بود، سوء استفاده از کودکان در جنگ بود. الان در جریان جنگ اوکراین شما دارید میبینید که همینطور بچه های کوچیک کنم نبود اسلحه دادن دستشون، دارن ازشون عکس میگیرن، فیلم میگیرن، کار تبلیغاتی دارن انجام میدن. نه، این فقط برای تو بده، برای خودشون نه. پس بدونید وقتی اینها در مقابل روسیه که 6000 تا بمب اتم داره اینجوری حمله رسانه میکنه، البته بهش ارادت و علاقه به روسیه نده، گور پدر پوتین و روسیه. اول بگم فکر نکنم مثلا عاشق چشابروی مثلا روسامو نمیدونم چی چی، بعضی میخندن فکر کنم روسا، فکر کنم شما یه چیز برداشته دیگه کردید گفتید زانید عاشق چشابروشونن. بله اشکو چیزی میخواستم بگم دیم اصلا هیچ جوره نمیشه گفت. آره نمیشه آقا نصفشو بگی، تا تهش باید بگی. میره بند خدای رفته بود روسیه، بعد دیده بود حالا یه بند خدای اونجا بایستاده کنار خیابونو، دیده بود نمیشه این اصلا هدایتش نکرد. وقتی رفته بود اون جایی که او گفته بیا بریم، دیده بیا حضرت عباس از توی یکی ای اتاقا یه خرس روسی اومد تو، دو متر قد، گوشا مثل جداکارا و کشتیگرا شکسته، اومد گفت ویلکام یا حضرت عباس به کادون زدیم. خب بعد بهش گفته بود اگه میخوای بری پیش او 50 دلار، اگه میخوای من بیام پیش تو 100 دلار. گفته بود چه وضعشه؟ بعد گفته بود I have the offer، منم یه پیشنهاد دارم. این بنده خدا گفت، گفته چه؟ گفته بود هیچ کی به هیچ کی کار نداشته باشه، من اینجا برم $150. کلی سانسورش کردم، اینو الان ترس کردم. واقعیتش اینه، اگر امروز شما دارید میبینید تو این اسکیل غرب اومده داره اینجا، بخاطر این قدرت رسانه‌ایه. امروز وقتی عربستان سعودی جرأت میکنه در عین این که 81 نفر گردن میزنه که 50 تاشون شیعن، همزمان ایران اینترنشنال میزنه و ابایی از این هم نداره که بگه پولش توسط عربستان سعودی داره تأمین میشه، این یعنی روی خریت مخاطب ویژه حساب کرده، روی حماقت مخاطب ویژه حساب کرده. این که میفهمه مخاطب فوتبال دوست دارد، فلزا فلان گزارشگر را از ایران بر بزنم ببرم، یعنی روی این حساب باز کرده که نگاه این مخاطب و وزن انترتیمنت و سرگرمی در نگاه این مخاطب آنقدر بالا هست که فهم سیاسی را له میکند و کنار میگذارد. و تمام اینها یعنی من و تو از نظر رسانی ضعیفیم؟ نه، خیلی ضعیفیم. اگر ما فکر کنید برعکس بود، جای سعودی ما عوض بود، یا خانواده های قربانیان 11 سپتامبر شکایت کردن که از پول بلوکه شده که ایران داره اونجا، میگه ایران چه ربطی داره؟ از اون 19 نفری که اشتباه نکنم 19 نفر بودن حمله کردن، 15 تاش سعودی ها لامصب. تو اگه میخوای بلوکه کنی باید پول عربستان سعودی رو بلوکه کنی. این چطور تونسته کار رسانه‌ای کنه که مردم آمریکا فکر میکنن ما توی 11 سپتامبر نقش داشتیم، که اگر سایه ایران توی 11 سپتامبر می بود بیچارمون کرده بودن. اگر او میتونه با عنوان فکر ضال، فکر گمراهی و انحراف 81 نفر رو گردن بزنه و من و تو نمیتونیم یه قاچاقچی رو تو ایران اعدام بکنیم، یه قاتل رو تو ایران اعدام بکنیم، یعنی من و تو از نظر رسانه‌ای ضعیفیم. بنده رائفی پور اینجوری هستم، با هیچ دیگه کار ندارم. من همیشه جایی که هستم رو میپذیرم، میگم من الان نمرم 100 نیست، 10م، اما حتما برنامه ریزی دارم برای 1000. بپذیریم کجاییم که واقع بینانه روش کنیم. ما در رسانه خیلی ضعیفیم، نمیگم ضعیفیم، ما قدرت روایت اولو نداریم. در عراق بودم، چیز عجیب به شما بگم، بچه شیعه های عراقی میگفتن موشکایی که شما زدید همش افتاد تو بیابونا، عین الاسد کسی نزده. بگی یه نفر شنیده، دو نفر شنیده، به هر کی من اصلا من حساس شده بودم، برانن تاکسی میگفتم، با او هتل داره میگفتم، گفت شما که نزد لافش رو زدید. همین امروز با اقتدار مقر موساد رو زدن، از 1:20 که زدن تا 10 صبح منتظریم ببینیم کی زده، چرا زده، کجا رو زده. خودمون زدیم. کمیسیون امنیت ملی مجلس اومده، یکی از اعضاش میگه که نه اون که به ما ربطی نداشته، حالا ما تماس سپاه میاد میگه نداداش ما زدیم. میگه آقا چندیم ما؟ رجع اهواز ستاد کل یه حرفی میزد، سپاه یه حرفی میزد، سر قصه اوپما اوکراینی همین. این نشون میده ما ضعیفیم در رسانه و میپذیریم. میگیم آقا نمرمون 2-3، بسم الله حالا باید رشد کنیم، باید آموزش بدیم، باید تربیت کنیم مردمو، باید مردمو آگاه کنیم. وقتی نماینده مجلس ما راحت میاد میشینه جلوی دوربین، دوربین تلویزیون و میگه شفافیت مضر است، یعنی این آدم رو ناآگاهی مردم حساب باز کرده. تو بهترین حالت هم یعنی که اصلا نمیفهمه چی داره میگه. میگه من تحت فشار قرار میگیرم از فردا، جریان مردم فشار خواهند، چرا به این رأی دادی، چرا اون رأی ندادی؟ میگه ببخشید آقای عضو مجلس انقلابی، تو انقدر میفهمی زبونم؟ لال امیرالمومنین متوجه نبود در عصری که چیزی از عربیت جاهلی نگذشته امیرالمومنین فهمه همه مسائل باید شفاف باشه جز مسائل امنیتی؟ تو متوجه امیرالمومنین متوجه نیست؟ عقلانیت جمعی به کنار، تجربه جهانی به کنار، غربیایی که نگران دنیاشونن شفافیت دارن به خرج میدن، غربیایی که نگران دنیاشونن میگن گور پدر آخرت. دیگه بابا یه بچه مسلمان که هستی که امیرالمومنین رو قبول داری که امامته که نمیفهمه. وقتی رهبر انقلاب میگه آقا ما چیز شفافی نداریم، ما جز مسئله محرمانه همین امنیتی نظام مسئله باید شفاف بکنیم، به همین فرمایش امیرالمومنینشون اشاره میکنه، میگه یه جوری بعضی دارم میگه شفافیه شفافیه انگار چیز جدیدی، آقا ما سالها اینا رو داشتیم. بابا تو نه امیرالمومنین قبول داری، نه ولایت فقیه قبول، نه ولایت معصوم قبول، نه ولایت فقیه، منتها موقع لاف زدن بلدی بری پشت یه جلوی عکسی وایستی و جلوی عکس رهبری یه وایستی و بعد رهبری که هست آقا، حضرت آقا نه هست آقا، یعنی خیلی خودمونیم. خب این رو ناگاهی مردم حساب باز کرده. این نماینده میگه من نگرانم شفاف بشود، باید تو خیابان جواب پس بدهم، از قضایی باید نگران این باشه که تو خیابان باید هر روز جواب پس بدهد که چرا شفاف نکردی. اما مردم از همچین مطالبه ای لابد ندارن که اون ورد سنگین تر وزنش. بعد میان تو تلویزیون گفتگو ویژه خبری شرکت میکنن، به ما میگن گروه های فشار. بله ما افتخار میکنم گروه فشار باشیم علیه شما. بذارید سوالا رو آخر جواب بدیم. برای ما افتخار میکنیم که این گروه فشار باشیم. فشار برای چه اتفاقی؟ برای اینکه تو تضمین بدهی که سالم باشی؟ بعد شما فکر کردید که منظور ما از شفافیت فقط برای مجلسه؟ نه خیر، جز مسائل امنیتی و محرمانه، محرمانه نظامی امنیتی ها، نه باز آقایین آخوای به خوششون بیاد اسم اموال دارایی زن و بچهشون رو بذارن محرمانه، نه همه چیز باید شفاف باشه. و جالب انقدر اینا وقیح شدن که میان یه سری رسانه چی علم میکنن، اومدن میگن که خب توی رائفی پور هم مؤسسه تو شفاف کن. میگم من که مجموعه خصوصی هم، اما چشم حتما شفاف میکنم تا بهانه رد تو یکی بگیرم. شمایی که با هر دولت که اینا عوض میشه میبینی اطلاعاتی ها این ور اون ور میشن، رو کرداشون یه عوض میشه و فلان، شما اگه یه نقطه خاکستری میداشتید آبروی سیاد برای ما نمیذاشتید. شما اگه به دروغ متوسل میشید، به تقطی متوسل میشید، نمیدونم میگید نمیدونم رائفی پور یا صیغه زاده یاسر عرفات، نمیدونم خدمت شما عرض کنم صبح تا شب تمسخری چرت و پرتایی، یعنی چیزی میداشتید که اون اصلیه رو میگفتید، کارتون به دریوری گفتنا نمیافتاد. تو با صدها میلیارد بودجه غیر شفاف باش، منی که کمک‌های مردمی میگیرم با کمک‌های مردمی چرخونم، اداره مالیات میاد بالا سرم، بیمه میاد، همه اینا دارم رصد میشم، شفاف باشه ما شفاف میکنیم حتما، اما تو رو هم ول نمیکنم. بسم الله خوبه. همه اینهایی که دارم مثال میزنم و به عمد دارم مسائل روز رو دارم به عنوان مستاق میارم، یعنی این که ما در رسانه ضعیفیم. اگر همین شبکه‌های اجتماعی نبود، کلی از همین اصلاحاتی که تو همین سالهای اخیر اتفاق افتاد شکل نمیگرفت. اینها بلدن در پس و پس تو مشکلاتشون رو حل کنن با هم دیگه، بده بستون کنن. مگر دو نماینده مجلس نبودن که به خاطر فساد باید باشون برخورد میشد که فلان دستگاه امنیتی با به همان دستگاه امنیتی نشستن با هم زد و بند کردن و گفتن تو اونو لو نده ما اینو لو نمیدیم. این که یه حرف من نیستش که اولین بار که نیست بگم، همین آقای زاکانی شهردار اومد سخنرانی کرد، گفت یه دستگاه امنیتی نمیدونم مردود شد و یکی رفوزه شد فلان. دانستن مردم جز خیر و برکت ندارن. دانستن مردم و افزایش آگاهی مردم آنقدر مهم است که ابا عبدالله حاضر است زن و بچهش به سارت برن سر خودش بالای نی بره، مردم بفهمن بنی امیه فاسد و فاسقن. امام حسن حاضر بره قرارداد آتش بس امضا کنه با یه مفادی که زیر همشون زد بنی امیه، که بگه دیدی معاویه خالی بنده، دیدی دروغگوه، که بعدن امام حسن بتونه قیام کنه. وگرنه شما الان برید تاریخ که بخونی میگن معاویه به حلم معروف بود، به صبوری. فوشش که میدادن میگفت بله حق با شماست، میرفت و پشت میگفت به پدر شده بیرد. بلد کار بود. ولی معاویه برای معاویه چی بود؟ جنود و من العسل، سربازای از عسل داشت. میرین چند نفر با شربت عسل کشت، سم میریخ میداد میکشت همجیری میریختن. این تو درش هم وا بود، از قبل پلوم نبود، مالکش داره همجیری زیری خمش رفت و پسر طلحه و پسر خالد ابن ولید و هر چی که تو میخواست تو قد و قواره خلافت باشه، رقیب یزید باشه، همه رو زد. انقدر میارزه که امیرالمومنین حاضره که اسدالله الغالب جلوشون اتفاق تو بین در و دیوار و تو کوچه و این چیزا بیفته، سکوت کنه، هم مردم بفهمن. میارزد مردم بفهمن. امام در ماجرای بنی صد چطور برخورد کرد؟ همین فرماندهای سوم ازشون پرسیدم اینا زندن به خدا، اینا فکر نکنیم دارن در مورد یه چیزی خوندیم یه گوشه یه فلان، زندن آقای محسن رضا ازش بپرس. اینا بلند میشدن میرفتن پیش امام گفتن بابا این بنی صد اله بله فلان، به همان دو ساعت حرف میزدن محسنشون رو سر میورد بالا میگفت برید باش کار کن. هلیکوپترش میخواست سقوط داشت سقوط میکرد، امام پیام میفرسته خب الحمدلله تو زنده ای و نمیدونم چه. ای برای چی؟ امام میگه میخوای منو توجیه کنی؟ خب من توجیه همین پدر سوخته است. باش رأی ما 100% بنی صد چی؟ مردم بهش رأی دادن، این کی میخواد توجیه کنه؟ فکر کنی سال سوم چهارم روحانی عزل میشد، مردم اینو داشت نه دلار تا 30 تومن دیگه نه علک خالی نبندید. مگه همینا 96 نمیگفتن اگه با ما رأی ندید دلار میشه 8500؟ 8500 مشکل بوده. فیلم انتخاباتی ستاد ایشونه که یه خبری درست کردن که رقیبشون یعنی رئیسی رأی آورده و دلار شده 8500. ببین کسی داره اینجا حرف میزنه برای شما که تو دولت رئیسی هیچ کاره است، همونجوری که تو دولت روحانی هیچ کاره بوده. من نه پستی تو این دولت دارم نه تو، خدا گواهه همون صندلی تو مؤسسه خودم داشتم روش نشسته بودم، دولت قبلم همون بود، تو این دولت جدیدم همین. من دارم با شما صحبت میکنم، من 3 سال آقای رئیس رو از نزدیک ندیدم، آخرین بارم که دیدم بالا سر امام رضا بوده. ما داشتیم نماز میخونیم، میشم داشتیم جا نماز رو سلام علیکی گریم هم دیگه. بنده در کل عمرم هیچ جلسه خصوصی با آقای رئیسی نداشتم، بدونید سلام علیک بوده 2 دقیقه حال شما چطور و فلان بوری تو راه. اگر یه پست وزارتی داشتم میگفتی خب این پست گیره فلان داری حرفو میزنه، جز اینه؟ اگه معاون وزیری بودیم یا استانداری بودیم میگفتی من هم آدمم، پس اگه حرف دارم میزنم برای اینکه بتونم این حرفمو به شما اثبات بکنم خیلی چیزا رو رعایت کردم دیگه. اینقدر مردم ما لطف داشتن که دقیقا دیگه نمایندگی مجلس شرکت میتونستیم بکنیم دیگه. و از چپ و راست هم میخوریم. هر بار که من خواستم همین دعوت کانون به سال بپذیرم بلند شم بیام، چه زمان اعتکاف چه قبل و بعدش، چه همین دفعه که بلند شدم، الا بلا نبود که یه نفر یه پوستر این تبلیغاتش دیده بشه یه جای به من زنگ نزنه چرا داری میری کانون به سال شیراز؟ میدونی اینا الان بلن فلانن؟ مطمئنم عکس اینم هست. یعنی هر بار مثلا یه جای مثل کانون به سال ما رو دعوت بکنه آه کجا چه رایفی پور داری؟ میدونی رایفی پور الو بلو فلانه؟ فکر میکنید چرا یک جایی مثل کانون به سال انتخاب میشه ولی این اتفاق؟ من بگم چرا؟ چون کارش آگاهی دادن به مردم. هیچ چیزی خط قرمزتر از این برای جبهه کفر نیست. آگاهی اینا رو آب میکنه، ذوب میکنه. چرا ما 8 سال جنگمون، جواب به من بدید، 8 سال جنگمون چرا تا 2 سال اولش تمام اینا موافق که جنگ ادامه پیدا کنه، 6 سال بعدش، یعنی جنگ 8 ساله، 6 سال بعدش چرا اینا فشار می آوردن آتش بس؟ چرا؟ از خداتون باشه دیگه، دوتا کشور اسلامی افتادن به جون هم، هی دارن جون هم کم میکنن. ها؟ از غذا بزرگترین کشور شیعه دنیا هم هستن، ایران و عراق. او 67% جمعیت شیعه، اون موقع مملکت ما نزدیک 90% جمعیت شیعه. چرا نگرانن؟ خب خداتون باید باشه، اصلا 8 سال بشه 80 سال جز اینه؟ اینا به هم مشغول کنی. میدونی چرا؟ چون از سال دوم به بعد جنگ ایران شروع کرد به آگاه سازی یک عده در دنیا. دیدن تو لبنان حزب الله، لبنان شکر میشه وایستا جلو کل دنیا. شما فکر کردن روسیه کدوم گورستونی بود میتونست بیاد وایستا جلوی آمریکا؟ چینی های چینگ چانگ چونگی با اون استغفر الله خلقت خدا تمسخر نکنم، اینا جرأت میکردن بگن دریای چین جنوبی نمیدونم فلان، هواپیما بلند کنه برای آمریکا؟ مال این حرفا نبودن. هی فرمانده هوافضای روسیه با 6000 تا بمب اتم اومده بود ایران، وقتی آقای حاجی زاده به صورت لایو با پهباد میگه این الان با آمریکا صرفین بالا سرش، ببین لایو داریم با هم دیگه میبینیم، به قولی برای اون دست کن بذار دوربین. خب کپ کرده بود، میگفت چرا این کار میکنی؟ نزنم گفت بزنن میخورن. فکر چی شد اینو جرأت کردن؟ اینا با خوش نشستن گفتن خب ایران که بمب اتم هم نداره چطور میتونه بزنه؟ نکنه میشه آمریکا رو زد؟ به خدا همینه، والله همینه. میگه هواپیما آرکیوشو که زد، سربازاش هم که تو خلیج فارس اسیر گرفت، عین الاسد هم که کرد عین الجسد، خب چرا نزنیم ما؟ تو دل همین جنگ اوکراین و روسیه که همه میگن نکنه آمریکا به ایران حمله نکنه، اون بنده خدا یکی از رئیس جمهورا اومده میگه که آی اوکراین و ایران رو با هم تاخت زدن، این عوض اون یه چیز آی. خب تو دل همین ماجرا شما شخم بزنی اربیلو، یعنی چی؟ گفت تو به ما جرأت طوفان دادی. آمریکا یک هیمنه از خودش درست کرده، نمیگم قدرت نداره، واقعا قدرتمند از نظر نظام آمریکا، اما از مردم دنیا خواسته مثل اون پادشاهی باشن که گفتن لخ میبینن اون قصه ها. بچه باش کنی لخته. ما بچه بود گفتن نه چرت و پرت نگو بچه، بیا پایین سرمون درد گرفت، این حرفا رو نزن. بعد گفت نه والله به پیر به پیغمبر این لخته. گفتن یه خورده وایستا 5 سال دیگه هم بگذره، 6 ساله، حالا 43 ساله میگن 6 ماه دیگه تمومید. یه فامیلی داریم 85 و 6 بود، یادم نیست کی بود، خیلی وقت میشد، میگفت ببین من اردیبهشت تولدمه یادمه، بله میگفت ببین تو همین تا تولد تو تمومه دیگه، 80 خورده ای مثلا چون نیست. پس مجموعه مردمی هدف قرار میگیرن برای چی؟ یعنی که اینا کار آمدن، اونا که با پول بیت المال کارهای دارن میکنن چی در توش دارن میاد؟ میبینی چرا؟ چون مثل کسی هن که از باباشون ارث رسیده بشون، اینا استاد به باد فنا دادن و کار فرهنگی کردن. و یه جا گفتم رفته دیم یه جا عوض میخوام سرویس بهداشتی نمیشته بود دستشوی ایرانی دستشوی فرهنگی، فرهنگی نوشته فرهنگی، بعد من گفتم دقیقا اینا کار فرهنگی کردنشون هم همین کاره، یعنی نگاهشون به کار فرهنگی الان همینه. خب نهایتشون کار فرهنگی کنن دیگه، اما اون کسی که از مردم فکر الکی به کسی پول میدن، مردم رصد میکنه جیبشون پول دادن، به خدا قسم طرف زنگ میزنه این چه پستیه تو اینستاگرامتون گذاشتی داد و بیداد با من، بعد خودشو محق میدونه، چرا 50,000 تومان سرما ریخته تو حساب. ببین برج بهمن حقوقا رو که دادیم خدا گواهه 120,000 تومان منتهی حساب. اینجوری یر به یر ما رد میکنیم. 120,000 تومان و اینا، من 50 تا تر دارم که پول ندارم نمیتونم اجرا کنم. اما چرا اونایی که بودجه میگیرن خوب شد؟ این جهاد طبیعی هم می‌خواستن دکون دستگاهی درست کنن، دیدید که خود رهبری اومد وسط گفت چه کاری اینا 1,000 میلیارد بودجه و فلان. نا آب بستنه. اون کسی که بابت یک قرون باید پاسخگوی مردم باشه، او دیگه حواسش هست چه جوری خرج کنه. او کاکتوسه یا کویریه، قدر یه قطره آبو میدونه. اونای دیگه علف هرزایی هن که تو نقاطی که بارندگی زیاده در میان. بده این فراموش من بودجه به طول ماله 230,000 تا شهید خون دادن که مثل لم بدی زیر کولر گازی بشینی دستور فرهنگی بنویسی. برای همین من عرض میکنم مجموعه فرهنگی آماج سرویس های جاسوسی هستن. اینا رو میزنن، تخریب میکنن، کار رسانه‌ای علیهشون میکنن و از سمت دیگه آماج و در تیر آماج تیرهای حسودان داخلی هستن. چرا؟ چون بودن این مجموعه های خودجوش مردمی بودنشان فحش به ناکارآمد هاست. چون هی مقایسه میشن، میگن داداش بیا تو اینقدر پول گرفتی چیکار کردی، اینقدر چریدی دنبت کو که فلان مجموعه که وظیفه ذاتی تو بود این کار انجام بدی، برای تو رسالت و مأموریت های تو نوشته شما نتونستی فلان مجموعه فرهنگی بلند شده مثلا این کار انجام بدی. همین به ما برگشتن گفتن که آقا شما میدونستید در کانون وصال سال دوم که میخواستم بیام، حالا بخششو میگم نه ترس 10% بیشتر نمیگم، خب کانون وصال تو میخواستی میخوای بری سخنرانی، این آدم های خطرناکن. گفتم چطور؟ گفت اینا جاسوسن. گفتم اینا ببخشیدن عذر میخوام، گفتم اینا جاسوس های چیزی اونجا، گفتم خوره تعدیلش میکنم زشته، گفتم اینا جاسوس های دیوونه این. گفت چرا؟ گفتم این همه جوون رو جذب کردن دارن میبرن اعتکاف و مبانی اهل بیت آشنا میکنن با خدا، عجب جاسوس های خلی. ما رو مسخره میکنی؟ گفتم معلومه دارم مسخرت میکنم دیوانه، گرفتی ما رو. گفت شما میدونی اینا تو مشهد داری یکیشون در حین بردن مواد منفجره تو حرم امام رضا دستگیر شده، ما چشامو چهار تا شد. بعد گفتم خب بررسی میکنم. نتیجه بررسی 5,000 نفر رو برداشتن بردن مشهد. به خدا اگه اینا بتونن 50 نفر رو ببرن، 50 نفر خودشون بخوان ببرن برگردن 20 گم شدن تو راه. ببین تو فکر میکنه من یه رائفی پوری آدمیم که اهل کار فکری هم کار نه داداش، صبح تا شب دارم کار عملیاتی انجام میدم. من میدم یه همایش برگزار کردن چه پدری از آدم داره، یه راهیان نور بردن آوردن چه پدری از. همین الان من دارم از شما صحبت میکنم، شهرهای مختلف ما داریم مراسم استغاثه میخوایم برگزار کنیم، احیای نیمه شعبان میخوایم برگزار کنیم، یه مداح میخوایم جور کنیم، پدرمون در اومده به قرآن قسم، برای یه همانگی یه مداح، بقیهش پیشکش جا و قاری و نمیدونم اینا آخر سال و نمیدونم شلوغ و ترافیک و ایزایده و یکی نمیدونم چی شده قصه ای داریم. خب من میدونم یه 50 نفر خدا وکیل 5,000 نفر روشن بردن مشهد، بعد آشپزخونه بردن بزنن برای اینکه پول مفت ندارن برن از هتل ها غذا بگیرن، بعد خودشون بپزن که قیمت چی در بیاد، کم در بیاد، ارزون در بیاد. ببین چی شده، تو 5 کیلومتری حرم آشپز داشته پیاز خورد میکرده، نشسته بوده زیر زمین، روی زمین یکی اومده شوخی کرد یه سیگار در این کبریته انداخته زیر این پخی پریده زدن زیر خنده، یک کلاغ 40 کلاغ شنیدی، یک کلاغ 238,592 کلاغ این کرده بودن، آشپز رو کرده بودن حرم، سیگارات هم کرده بودن مواد منفجره. خب پدر پدر سوختت لعنت. و اینه المؤمنین بودنش فحش به خیلی ها بود، بیان که حرفی بزند، بیان که اعتراضی کند، بیان که انتقادی کند. چرا؟ چون صرف بودنش دائم مقایسه را در ذهن همگان می آورد. دشمن علی که دشمنش بود، دوستا هم حسودی می کردند. اونجا که امیرالمومنین و آقا رسول الله دارن با همدیگه میرن، امیرالمومنین با صحابه دارن میرن، امیرالمومنین عرضه میداره یا رسول الله عجب نخلستون قشنگی، رسول الله برمیگره میفرماد که یا علی باغ تو تو بهشت از اینم قشنگتره. میرن جلوتر باز میگه یا رسول الله این از اون قبلی هم قشنگتر و بزرگتره. حضرت میفرماد که یا علی باغ تو تو بهشت از اینم قشنگتره. بعد یهوی پیامبر وای میسته، سومی رو که میگه وای میسته زار زار میگه منو به اهل سنت آورده ها، وای میسته میزنه زیر گریه. فکر کنید با یه مرجع تقلید داری میری یهوی واسه بزنه زیر گریه، نه مرجع تقلید، شخص اول آفرینش زار زار داره حق حق میکنه همه یا رسول الله چی شده. امیرالمومنین استاد جو یا رسول الله چی شد آبر چی گیر میکنی؟ دستگاه شوشونه امیرالمومنین فهمه به ابل وحید شهید، به ابل وحید شهید، به ابل وحید شهید، سه مرتبه پدرم به فدای تو ای شهید تنها، پدرم به فدای تو ای شهید تنها، پدرم به فدای تو ای شهید تنها. عرب وقتی میگه بابام به فدای تو یعنی دار و ندارم، تمام هویتم هر چه دارم و ندارم گذاشتم وسط. پدرم قربون توی من و تو نیست. عرب تمام هویتش از پدر میگرفت. سه مرتبه یا رسول چی شده؟ فرمود چه بغضها که من تو سینه های همینه که دارم با اون میان، میبینم که جز پس از رفتن من آشکار نخواهند کرد. من هر بار دارم میگم باغت تو بهش از این قشنگتره، تو سینه های اینا آتیش میبینم. اشتباه نکنم مجمع زواد هیثمی آوردی در این که منابع اهل سنت بودن شک ندارم، اما کدوم کتاب بود؟ فکر میکنم مجموع الزواد. بودن امیرالمومنین، زبیر خودشو مقایسه میکنه، زبیر که خودیه، ای بابا تو بدر که این جلوه، تو صفین که این جلوه، تو احد این جلوه، خندق این جلوه، خیبر فقط این میتونه، این فقط شایسته ازدواج با فاطمه است. هی مقایسه میشی، اول من قاس، اولین کسی هم که مقایسه کرد ابلیس، فهو ابلیس. بودن امیرالمومنین بغضهای حسادت واقعیه. اگر حسادت اثر نداشت خداوند نمیفرمود به من پناه ببر. قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق و من شر غاسق اذا وقب و من شر النفاثات في العقد و من شر حاسد اذا حسد. حسادت اگه اثر نداشت 10 تا داداش داداش خودشونو تو چاه نمی‌کردن بکشن. حتما اثر داره. برادرن از پدر یکی هن. بعد شما انتظار دارید تو غریبه یک کنجا جفتمون انقلابیم کاری نداشته باشه؟ بچه پیغمبر یارو بابا. او چیزایی که شما شنیدید اون باباش براش همون لحظه جبریل میومد گفته داداش جبریل داره اینو میگه. فکر این شوخیه؟ و نسلی که میخواد مطالبه گری کنه و میخواد جلوی جبهه کفر بیسته، اول از همه باید تربیت بشه. امروز خیلی ها بی تربیتن. تربیت بشه که نفسش رو رام کنه، تربیت بشه که برای منفعت شخصیش دهن باز نکنه، تربیت بشه که بفهمه کجا این حرف وحدت شکنانه است یا نه. چرا فکر میکنید مثلا امثال ماها رازهای مقبولیت و محبوبیت را بلد نیستیم؟ چرا فکر میکنید بلد نیستیم یه جوری حرف بزنیم که همه خوششون بیاد؟ اساسا هر کس هر جوری حرف زد که همه خوششون اومد، او آدم باطله. چون انسان باید جاذبه و دافعه داشته باشه تو امان، یه دی خوششون بیاد یه دی بهشون بر بخوره. معلومه تو آخر الزمان، الان خصوص آخر الزمان، تو اگر حرف حق بزنی باید به دی بر بخوره، چون باطل در کسرته. معلومه هر دفعه تو یه خطی رو زمین بکشی، یک دی این ور خط خواهند بود، یک دی آن ور خط خواهند بود.
معلومه هر موقع تو در مورد یک کاندیدایی نظر میدهی به عموم کسانی که به او رأی دادن برخواهد خورد. چرا فکر میکنید اینو شما متوجهید مثلا ما نمیفهمیم؟ نه متوجهیم، اما میگیم اون دنیا چجوری جواب بدیم امروز بابت این سکوت، چجوری جواب بدیم امروز بابت این مسامحه، چطوری جواب بدیم اون دنیا به اسم امروزی سیاست ورزی، ماسمالیزیشن، مداهنه، توفمال کن، روغن مال کن، بره لش کن، سخت نگیر داداش، سخت نگیر. ما بلدیم، همه با سیدم بلده، فردم این روابط دختر پسر حرف میزنیم، بیایم یه همچه سالونا قلقله ملت نشستن، یه تیکه به دختر رو میدازیم شما خوشحال میشین، یه تیکه به شما میدازیم اونا دستا جی خورا، باز یه تیکه دوباره این برمیدازیم تا آخر جلسه همینه. دیدید خانم ها اینجوری هورا جی دستا جی خورا، اینا خرکیف، باز اونا خرکیف، این طرف اون طرف. چرا فکر میکنیم مثلا اینا رو بلدی؟ فیلش کنو همش خواهی موفقیت بدم، در روش های موفقیت براتون حرف بزنیم، میخوای موفق بشی چشماتو ببند، به یه جیا پر پول فکر کن تا حتما اونو به دست میاری. به خدا نشلیم، نه جلیم، نه بواردیم، میدونیم، بلدیم. تو امان اینها رو نگه داشتن کار سختیه، دو علم باید تو دستت باشه، مقبولیت و مشروعیت. یعنی مقبولیت به شرط مشروعیت، این سخته، اینه که کار هر کسی نیست. و در عصری که خیلی ها به اسم مشروعیت ذبح کردن مقبولیت رو، اگر تو مقبول باشی به ذات بارها با آنها مقایسه خواهی شد و خواه و ناخواه تو را خواهند زد، میخواهد مرد شورهای اصلاح طلب باشن یا مرد شورهای اصولگرا، هیچ فرقی نمی کن، هیچ فرقی نمی کند. یک واقعیته. شما و طلاق پاکه صورتش با خاکه، کسی که پاکه از گو کسی که پاکه محاسبه چه باکه است؟ میشه خیلی حرف زد بگیم آقا بسم الله من فردا حساب مالی مشفاف میکنم، شما همه تون هم مثلا بیا شفاف کن، من که میدونم اینجا ندارم خیالم راحت، من که میدونم مستاجرم خیالم راحت، من که میدونم دار دنیا فقط یه ماشین دارم به پول پیش خونه، بعدش هم میگذره این بعد توی همجوری بیا پایین، اینجوری که بریم چند وقت دیگه ورامین اون ورای ما هم امام علی رو گرفتیم بریم پایین، نه تا این حد پایین دیگه خدا هم راضی نی، یعنی شما انسان های شریفی هستید. اینو من اینجا اذعان دارم، کسی که ساعت 3:30 بعد از ظهر هم شیراز باشی بیا این همه را بعد از ظهر باش بیاد حافظیه، این قد مثلا 50 اصفهانی حساب میشه. حالا میگه دو رکعت نمازی که میگه نمازاتون بعد از ظهر ثوابش کمتر میشه، مثلا چرا؟ میگه راه همه خدا برستن، قبل ظهر سخته، مسخره میشی بابت دو رکعت نماز، خیلی میارزه، اینم نماز شما نماز اونها حساب میشه. پس برادر من یه گوش کن، میخوام کار فرهنگی کنم، میخوام برم با جبهه کفر مبارزه کنم، فلا فلا شد، خودت جبهه کفری، تو خودت بخشی از جبهه کفری، تو باید با خودت مبارزه کنی، اول با خودت بجنگ. چرا تو قرآن میگه عدو الله و عدو بکن، دشمن خدا دشمن شما، یعنی دشمن شما زمانی اعتبار داره دشمنه که حتما دشمن خدا بشه، چون فقط دشمن شما معلوم نیست دشمن باشه الزاماً. شما کینه ای که ورداشتی از قضای یارو رفیق خداست، صبح تا شب مملکت شده زیراب زنی، کارشون شده شهرک سینمایی درست کردن، گزارش کار بدن. یعنی هر کسی توی ادارات ما چرخید بعد یه دکترا بهش بدن. میگفتن هر کسی زمان جنگ بودی 5% 10% جانبازی رو باید بهش بدی، بالاخره کلی دست و پای تیکه پاره و این چیزا دیده، بالاخره آسیب روحی دیده، یه 5% به همه بدیم جانبازی. خب یا هر کسی توی ادارات ما چرخیده حداقل یه دکترای گزارش نویسی داره، یه دکتر افتخاری به همه بدید تا بازنشست که شد همونجوری مهر بزنید هم دکترای گزارش نویسی شما، که بلدی گزارش جوری بنویسی که آقا فتح الفتوح کردیم، شرک سینماییه درش بام که پوشیش هیچی. چیزای خود به ذهنم میرسه، باز دوباره میگم نه که به ترسم ها، میگم با باز همون وحدت نشکنه. ما سخت، ما میبینی چجوری میجنگه، ما بند و بیل از همون زیاد آویزونه، اونا راحت میزنن شمشیر و ما دوچرخه سواریم، سربالایی داریم، میایم یه نفرم سوار کردیم، این آقایون مفخور رو سوار کردیم، حالا بیکارم بشینه. خب جفت ترمز هم نگه داشتن، ما هم داریم پدال میزنیم. نیم داداش ول کن زشته، آی جاسوسی ها، زد دولت فقیه ها، ترمز باش باش شما نگه دار، میخواید من کمکت کنم یه دقیقه دستات خسته شد یه تکونی بده، من پدال میزنم، پدال میزنم. همین دیشب یه توییتی ما زدیم، یه دیبشون برخورده بود، میگم خب بابا چرا بهتون بر میخوره؟ زمان دانشجو بودیم یه نشریه دانشگاهی داشتیم در موقع بحث فساد اینا یه مطلب خوبی نوشتیم، بعد گفتم باید تایید بشه، رفت دست یکی از مسئولین اون وقت، گفتم باید تایید بشه. آقا این متن رو تیکه پاره کرده بود، اینجا شد یه فلش زده بود، این باید برداشته بشه. گفت شیر بیال و دمشقم که دیده مولانا، گفت خالکوبی کنه یه شیر، گفت بزن، گفت داداش شیر خالکوبی کنه تتو کن، مثلا الان نبود یه بیز 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 قرتی بازی باشه، نه میزدن ما رو با سوزن سرویس میکردن. بعد گفت بزن، داشت میزد گفت اوه اینجا کجاشه، گفت دومشه، گفت نمیخواد دوم، نمیخواد شیر بزنه. یکم دیگه زد گفت اوه این خیلی در کجاشه، گفت یالشه، گفت ولش کن یالش هم نزن، گفت برو جای دیگه اش بزن، گفت اینجا، گفت این شکمشه، گفت بالا مسد شیر بیال و دوم اشکم که دید، این چون این شیری خدایش نافرید و خدا هم چه چیز نافرید شیر بیال دومش راله کاده همیناست. نه این بخشش هم نگیم سخته. امروز کسایی میتونن در مقابل فرعون وایستن، جلو فرعون درونشون وایستن، جلو تفرعونشون بایستن، یاد بگیره کارو برای خدا انجام بده. بارها عرض کردم کسی میتونه جلو جبهه کفر بایسته که کماندو باشه، کافش یعنی کوشا و کارآمد باشه، کوشا باشه، به تنبلا هیچی نمیدن. دو اینقدر چریدی دنبت کو، یه کارآمدی داشته باشه، داداش بسم الله این در مؤسسه شما از فردا تخته، ها از فردا تخته، در هیئت شما از فردا تخته، در پایگاه بسیج شما از فردا تخته، حالا مؤسسات مجبور، در کانون شما، در گذار، چی فرق میکنه تو این شهر؟ چی فرق میکنه تو اون محل؟ روش خوبیه، میگم فردا تخته چی میشه؟ نونوایی تخته بشه میفهمید چی میشه. در نونوایی تخته فردا مردم رو ریختن تو خیمه همدیگر دارن میخورن. یا در این کانون شما تخته چی میشه؟ کارآمدی باید داشته باشی، چه از پول بیت المال ارتزاق بکنی چه نکنی، اصلا هدف وجود تو کارآمدیه، نتیجه این سعی تو کو؟ یه روز زمینشون اومده. حرف ول کن و گزارش نویسه پدر سوخته بازیه که میفرستید همیشه میره بالا، به ما هم خبرش میرسه و بالاخره ما این چیزا رو سر در میاریم، همون مسئول زنگ میزنه میگه آقا شما تو شبکه‌های اجتماعی حضور دارید، ما خیلی سر در میاریم، یه گزارشی برای ما اومدین، یه عده‌ای زدن ترکوندن دنیا رو. میگم کیان اینا؟ میگه بیا ببین. یا آب تو رو خدا ما نپرس، برای یکی دیگه پرس. میگم یا ما جواب بدیم شهر میشه، یه چی میگم؟ دروغ، دروغ. کوشا باشی تنبلی بذاری کنار، دو کارآمد باشی کافش، میم مردمی باشی، مردم بخونت، رفتی نشستی از چادری تا زلفای پریشونش بیرون زده بشینن با منبرت، مردم هن دیگه تو خیابون، مردم هن این شکلی نیستن،
اگه میرفتیم 300 سال پیش سخنرانی میکردیم زمان قاجار مثلا، نمیدونم زمان کریم خان زند و نمیدونم چی اینا، مثلا ملت پوشیه میزدن، میگفتیم مردم این شکلی ان. الان مردم چه شکلی هم دیگه تو خیابون میبینی؟ همین سر چهار زند میبینی، همین سر میجه فلکه اطلسی میبینی. بچه همین جایی ما مثلا. بچه که نه، یعنی یه سال اینجا زندگی کردیم. بابا کویاره، نه بابا کوی خود خلاف ما فلکه اطلسی. ما چه با کلاس داریم. نه مردم دیگه کجا میبینی؟ نمیگم برو مالی آباد ببین، ببخشید اینجوری میگم، همه جا بزن مثلا، یا مثلا یوی برو شیشه گری ببین، برو وایس اون وسط ببین چه چهارا زن وایس، ببین مردم چه شکلی هست. تهران بیا صد چهارا ولیعصر وایس، دانشجو ببینی، گدا ببینی، پولدار ببینی، آخوند ببینی، دکتر ببینی، پروفسور ببینی، چه میدونم معتاد ببینی، کارتون خواب ببینی، همه چی ببینی. مردم به ماه و مردم چه شکلی میگه؟ این شکلی مردمی باشی، یعنی برای ما از تو مردم بجوشی، نه یک رانت سازمانی یک کنجی گوشه ای که اصلاح طلبه تو رو ران کنه 8 سالش که تموم شد موسی موشک بیه پایین. اصولگرای رات انداخته تا دورشون تموم شد زرتی میای پایین. چی شد؟ بودجهشون قطع شد. به آب لوله وصلی تو، ریشه تو زمین نداری، تو بوته‌ای درخت نیستی، یه زمستون تمومت میکنه. از مردم باشی، با مردم باشی، خواسته های به حق مردم رو بیایی تو بیستی علمداری کنی و برای مردم به جنگی، نه برای پست، نه برای دیده شدن، نه برای پول، نه برای جایگاه، نه برای خوشایند آقای ایکس و ایگرگ و زهر مار. برای مردم به جنگی میشه میمش مردم بودن و مستقل بودن. الفش آرمانگرا باشی، نوک قله کوه دست ندی، بگی من هی قدمم دارم تنظیم میکنم اما کوه دست نمیدم، اینجا قدمم تنظیم میکنم یه لحظه بخوادم یه کلن به جا شرق دارم غرب میرم. و انقلابی باشی. دیدی من چند وقتش مصاحبه کردم، گفتن نظرتون در مورد حمله روسیه، گفتم نگاه کنید خب دیپلماتیک بخوام جواب بدم یه حرف، انقلابی بخوام بدم جواب بدم یه حرف. گفتن چی؟ گفتم فرقش چی؟ گفتم انقلابی بخوام جواب بدم این که روسیه تجاوز نظامی کرد. دروغ بگم؟ اوکراین اصلا پدرسوخته، همشون پدرسوخته. خوبه مردمشون دوست دارن برن عضو ناتو بشن، به تو چه؟ یه کشور دیگه است دیگه، مگه نه؟ استان تو که نی؟ دوست داره بره با آمریکایی‌ها خوش بگذرونه، به تو چه ربطی داره؟ یعنی کار روسیه چیه؟ تجاوز نظامی. خب اما دیپلمات باشی، آو روابطون با روسیه الان خراب میشه، اینا تو برجام کارای زشتش میکنن، اینجا یه خوردگی ملاحظات داری. انقلابی باشی، رهبری میگه آقا من دیپلمات نیستم، من انقلابی هم. نون چیه؟ گمان نیت لله. در خوشند ایکس و ایگره نه، چپ و راست نه، بالا و پایین نه، آبی قرمز نه، لله خدا چه میگم یاد این حرف و شهید همت میفته. اون فیلمه داره در مورد اخلاص و ضرورت اخلاص میگه و کار برای خدا. فکر کردی برای چه ما یکی دلیل که ما فرمود که خرمشهر رو خدا آزاد کرد یعنی چی؟ میگفت فردا جنگ جهانی بود، ارتش میگفت من آزاد کردم، سپاه میگفت من آزاد کردم، بچه میگفت شما کجا بودی؟ اصلا من آزاد کردم. با توی سپاه لشکر 27 ماه رسول میگفت من آزاد کردم، لشکر اینا کجا؟ میگفت من آزاد کردم. خرمشهر رو خدا آزاد کرد. از قضا اون کسی که وسط میدان بود خدا رحمتش کنه، شهید کاظمی، میدونی که زودتر از امام گفت خرمشهر رو خدا آزاد کرد، مکالمش با فکر کنم با رشیده، با سرلشکر رشید، میگه خرمشهر رو خدا آزاد کرد. باید لله باشه، دشمنید لله باشه، عدو الله و عدو کن، یعنی عدوی و عدو الله لله باشه. دوستی امیرالمومنین از پیامبر پرسید آقا توحید چیه یا رسول الله؟ فرمود وال لله و عاد لله، برای خدا دوست بدار، برای خدا دشمن بدار. برای همین امیرالمومنین فرماد اگر من یک روز شمشیر بردارم بزنم تو صورت، الا خشوم هازا، بزنم تو صورت، ببخشید معادل فارسیش میشه تو پوز، یعنی اینجا تو صورت مؤمن بزنم، از من ذره ناراحت نمیشه، چون میدونه شخصی نزدم، حقش بوده بخوره و اون حقو الله تعیین کرده. کینه شخصی من با هیچ کس ندارم. دالش میشه دوام در کار. حالا چی میشه؟ شب انتخابات آقایون پیداش میشه.
خب بیاد بریم کار فرهنگی کنیم. میگی پدرته
چیه؟ آیا چی میخواست سوء استفاده سیاسی کنی؟ میگی کار فرهنگی کن. چه خالی میبندی؟ بابات اونی که ما رو فرض کردی بابات. دوام داشته باشه کارت، باشه 8 سال دولت دستت نیست، نباشه بشین که کادر پرورش نیرو انجام بده. بعدن که دولت دستتون افتاد 4 تا فرماندار داشته باشی بذاری، یه 4 تا مسئول باشه بذاری، مسئول که کار انجام بده، نه که بفرستی فاتحه یه جایی رو بخونن. دوام باید داشته باشه. و واوش واقع بین باشی. ببین یارون گفت یه کاسه ماس برداشت، گفت
بریم لبه دریا، اگه بتونیم دریا رو دوغ کنیم کلی جلوی میریزیشون تو شیشه های یه بار مصرف دنیا رو میگیریم.
به توهمه خیلی ها رو من دیدم، شما زیاد تو این جلسات نمیریم، ما زیاد میریم، طرف میاد بیاسه شرور سر هم میکنه، ما باید این کار کنیم اون کار کنیم این کار کنیم، مثلا ما نشستم جی نگاش میکنیم بنده خدا رو بزنیم، آه این کار ما 15 سال پیش کردیم با پوز خوردیم تو دیوار، این کار رو مثلا 10 سال پیش ما هم از مادرمون علامه به دنیا نیومدیم که. کار یاد گرفتیم با آزمون و خطا، با پرسیدن از بزرگترا. بعد میگه ماش فضای سابجکتیو انتزاعی داره اشراق میکنه، طرف واسه خودش تخیلات سرهم میکنه، بعد فکر میکنه کار فرهنگیه. میتونم ده ها مثال بزنم اونتا بگم صاحب کاره پیدا میشه نمیخوام شر درست کنم، ناراحت میشن یا نگید ما کارم درست بوده. نه واقع بین میشه. اون آرمانگرایی باید حتما قیده به واقع بینانه بخوره بشه. اون پلن، اون مستر پلن تو، اون برنامه بلند مدت تو، میان مدت تو، کوتاه مدت تو حتما باید قابلیت اجرا داشته باشه. گو چه شود اگر بشود، اما نمی شود. خوبه بشه دریا رو دوخ کرد خداییش، اما خب نمیشه. و واو بعدی ولایت پذیریش باشه. خب اینا که کنار هم میخواه، یه دالش هم به وقت دادگری بود، عدالت خواهی به من یه واقعی کرمه، عدالت خواهی با مبنا، وگرنه فردا به اسم عدالت خواهی میگه که خب ما باید بین فلانی ترور کنیم. میگه چرا؟ کشتن این آدم بهترین خدمت به عدالت است، چون این آدم وجودش پمپاژ فساد میکند. کی؟ مجاهدین خلق. اینا با حرفای مارکسیستی و عدالت خواهان اومدن سر کار، کارشون به ترور 17 هزار تا آدم بیگناه کشید. باید مبنا داشته باشه. اینه مثل اون بابایی میشه که اومد تو جنگ کرب جلو پیامبر گفت ای دل یا رسول الله، پیامبر یا رسول الله عدالت رو رعایت کن، این تقاضای عدالت داره، این بعدا میشه رهبر خوارج. برای عدالت با امام عدالت و خدایگان عدالت رو زمین علی ابن ابی طالب علیه السلام میجنگه. اینا مبناست، باید بپذیره کار تشکیلاتی رو، باید بپذیره هم افزایی رو. ما تربیتمون تفرده، یاد گرفتیم بقیه رو حذف کنیم. تو مهد کودک بهمون یاد دادن 4 تا صندلی بذارن 5 نفر آدم میگن بچرخید بدوید بدوید بدوید، آهنگ گذاشتیم، آهنگ گذاشتیم، آهنگ که قد میشه هر کی زودتر باید بشینه. کسب صندلی و گرفتن صندلی بخش تربیت ما بوده، بود دوباره جای اون یکی بگی پدر سوخته برو بیرون تو باید هست چی. دم انتخابات میشه طرف فقط داره پوستار رو میبینه، میگه الان آهنگ انتخابات دارم میزنن، بودیم زودتر بیریم یه جایی رو بگیریم. بلد اسکار تشکیلاتی. امام زمان عجل الله میفرمان، چه ایامی هم داریم حرفو میزنیم وقتشه، میفرماد اگر شما اجتماع قلوب می داشتی در وفای به عهد ما
سعادت دیدار ما از شما گرفته نمیشد. عامل غیبت خود توی بدبختی، خود توی بیچاره ای. تو اصلا من ندیدم اگه کس پیدا کرده بیاد بگه اگر سنی ها فلان کارو میکردن ما ظهور میکردیم، اگه مسیحی ها این کارو میکردن ما اومده بودیم، اگه تقصیر یهودی هاست ما نیومدیم. حضرت میفرماد اگر شیعیان ما، مشکل مایی. در چی با هم اجماع قلوب داشتن، اجتماع قلوب میداشتن؟ در چی؟ در وفای به عهد ما. خب عهد با شما چی آقا جان؟ بریم بشینیم اینا یه سازوکاری در بیاریم، یه اسلوبی در بیاریم، یه اصولی در میاریم اگر میخوایم بگراییم به این اصول و اصلاح کنیم خودمون رو از این انحرافات، اگر دنبال طلب اصلاح داریم و اصلاح طلبیم. چرا دو نفر نمیتونم با هم دیگه کار کنن؟ چرا ما انقدر توی ورزش های فردی انقدر جلویم، تو ورزش های تیمی به زایش میفتیم؟ فرهنگمون اینه. چرا توی مملکت تولید چک نمیگیره؟ فرهنگی مملکت تجارت تولید نی؟ سر چهار راه بودیم، چینی همین ور میامده، مارکو برای من چه آورده ای؟ بده من 10% بکشم رویش بندازم به چینیه. ما همین بوده دیگه. او بدبخت ژاپنی و ته دنیا گیر کرده بوده، مجبور بوده تولید کنه. اون انگلیسی توی جزیره نمور و بالای غرب، به قول احمدنژاد آفریقا، غرب اروپا گیر کرده بوده، باید سیاست ورزی میکرده. او جهوده تعداد کم اقلیت دینی مذهبی بوده همواره در تاریخ، به خاطر اینکه دینشون نژادی کرد، میگفت کسی یهودی است که فقط مادرش یهودی است، مجبور بوده هی نفوذ کنه، بره با این ببنده با اون ببنده، تربیت شده. ما هم چی تاجر مسلکیم؟ داداش پول الان تو چیه؟ ماینینگ. الان نه دیگه، ماینینگ سوخت، تموم شد، ترید. با بریم تو بورس، بریم تو فرهنگمونیه. فرهنگ باید اصلاح بشه. اتمسفری که توش داریم نفس میکشیم باید اصلاح بشه. اصلاح فرهنگ کار 30 ساله است، کار 40 ساله است، کار بسیار سختیه. با یکی از آشنایمون آتئیسته، بیدینه، حالا باش کلی بحث میکردیم، گفت ببین به قرآن خدا وجود نداره، انقدر خود تزده. میگفتم ببین به قرآن بخشی از فرهنگ توه، نمیتونی حذفش کنی. یارو آتئیسته، داداش یا علی، فرهنگشه، یا علی جزی از فرهنگشه. برای همین جبهه کفر وقتی میاد تو رو بزنه، زیر اگر بخواد کار ریشه‌ای کنه، زیر ساخته فرهنگ اجتماعی تو میزنه. بخواد بهت رحم کنه یا احمق باشه بلد نباشه، اون نوک قله رو میزنه، یه موشک میزنه یه خونه رو خراب میکنه. این همه صدام موشک زد، چی شد؟ هیچ اتفاق نیفتاد. اما اونا میدونن الان دیگه. خب این همون منافقین که 17 هزار تلار انجام میدادن، خب گفتی ادامه بدید. 17 هزار تا مثلا میشه 28 هزار تا 30 هزار تا 100 هزار تا. گفتن فایده نداره. هر بار این کار صورت میگیره یه بیشتری معتقد میشن به این کار، یعنی به این که باید دفاع کنن از این مملکت. امروز موشکاش فرهنگیه. امروز تمدن تو رو هدف قرار گرفت، تمدن من و تو رو. تو هم حق داری، من و تو هم حق داریم. نشستی میبینیم سالات شیرازی اسرائیلی رفتن ثبتش کن. البته حق دارن، چون اینقدر سخت درست کردنش، اینقدر دقیق و ریز و حوصله میخواد، بعید مال شیرازی ها باشه. حال حوصله میخوادیم. البته شاید مثلا طرف اگه دراز کش درست کنه حال حوصله‌اش داشته باشه، کارهای یه خورده جابجایی بخواد و تحرک بخوان اینا، خب یخت سخته. آره ما شیرازی ها رو دوست داریم، ولی هر چی شما خواهی بگید. آقا دفعه قبل اومده بودیم اینجا سخنرانی برای چی بود؟ عید بیعت بود تو بالا شهرتون بود، بعد همینجاشم شوخی میکردیم، یه خانومه این جلوی مجلس قاطی کرد بنده خدا. تو با شوخی داره میکنیم، حالا خیلی جدی نگیرید. دیگه من مجبور شدم اصلاحش کنم، گفتم شیراز شهر علم و ادب و هنر و حافظ و سعدی و، یعنی مجریا شدیم دیگه. دیدیم هر لنگه کفش و حواله ما میده، ناراحت هم بود اصلا تا آخرش اینجوری عصبانی روش میشه، گفتیم بابا شوخی کردیم به خدا، یعنی ما شیرازی رو دوست داریم، والله شوخی نمیکنم. من چیزی نگفتم، من گفتم که این که عجیب بود برای من دو تا قهرمان جهان تو کشتی شیرازی در اومدن اونجا، و گفتم برداشتم اینه که اینا با دوشک خیلی آشنان. نه اینا واقعا اینجا میگم، من به عنوان کسی که خیلی از شهر ایران رفتم چرخیدم و شیراز که زندگی هم کردم، بعد بذار خاطر براتون تعریف کنم. سر همین الان دیدم بلوارش کردم بستن خیابونو، یعنی میخورد به باباکویی، همین فلک اطلسی یه خورده رد میکنی، خیابونی بود تا بالا، تشت یه نوای سنگکی بود. خدمت شما عرض کنم اونجا وایس آیه دکه‌ای بود، نمیدونم هنوز هست یا نه، یه دکه بود سر خیابون، سر نبشه، یعنی همین خیابون اصلی و اون خیابونی که باباکویی میخورد. من یکی رفیق داشتم خونه‌شون تمام همین باغ وحش شیراز، کجا زیبا چیه زیبا شهره، زیبا شهر اونجا بود، منتظر بودم موبایلمو کجا بود. بعد اینم واقعا به معنی واقعی کلمه شیرازی اصیل بود، یعنی مثلا من هی باید زنگ می‌زدم رافت دی یکی بنده خودم کنار ما وایساده بود، این سکه‌های دهتانی تو دستش بود، مثل اسکروچ اینجوری می‌کرد، اسکروچ حالا سنای شما قد نمیشه، با بسفنجی ما بسفنجی می‌فهمید. خب ببین مثلا به چه روزی افتادم، من بعد بر کسای حرف بزنم که با بسفنجی نگاه می‌کردن. خب بعد آره اینجوری می‌داشت، بعد من این اولی رو گذاشتم قد شد چیشی بود دیگه سکه نداشتم. گو زیدته؟ گفتم نه بابا یه نرخر یه مقاد باشی بیا زیده چی بخوره، به ما گروه خونی ما چیزا نمیخوره. بعد حالا حسنش که بیا آمو، همه این سکیار گذاشت کف دستمون، ما تا گشتیم یه چند تومنه و یه پولی پیدا کنیم سوار تاکسی شد رفت، یعنی دلگونده این خیلی داشت مشتی و با حال و پایه. همین صبح داشتم گفت بهترین صفت شیرازی گفتم پایه بودن، داشت پایه ای پایم. خب همه جور یکی این دوستای ما شیراز ازدواج کرده، بهش میگم چطوری دونست، میگه خیلی زن پایه ایه. گفت آقا این صفت خوبیه. خب حالا بگم نارد خود تعریف کنیم این طرف ها، من دروغ نگفتم راست کنم، قبلی شوخی بود، اما خدمت شما عرض بکنم این بخشش چیز بود، اسمش چیه، واقعیت بود، گفتم مردم مهمون نواز و واقعا خونگرم و دلگنده. آره واقعا معتقد به این که روزی دست خداست، ولی تو ده صبح در مغازه رو واکن. ما یه آدم رو ازن چی داشتیم میگفتیم جان و ممکنه البته بگه کل یه نگاه کنی چیزی هم به شما بگم، شما چی؟ آه دست خسته نباشه. البته من چیز به شما بگم، شما مثلا همین شهر خودتونه دیدید، حالا تهش چهار تا شهر دیگه هم رفته باشید، یه تهران رفته باشید، یه کازرون این بغل، یه اصفهان اونور، مثلا مردشت دیگه، یه کار توریستی هم کرده باشید. من کل گوش کن کل ایران پنج دور چرخیدم، اسم احمدی نژاد در رفته بود سفر استانی، ما بیشتر از اون رفتیم چرخیدیم، وظیفمون هم نبود. خب خدمت شما، البته شرعن و چیز وظیفمون بود، کلکم را کلکم مسئولون عن رأی، منتها من به شما بگم این حرفایی که میزنن تو این شهر تو اون شهر، همه ایران همینو میگن، اینو به شما بگم همه ایران همینو میگن، یعنی اولین چیزایی که باید ما درست بشیم همین حرفاست، همین به خدا همین تفکرات. آقا آدم باید زحمت بکشه، برنامه‌ریزی بکنه، کار بکنه، ببینیم کی میتونه جرأت کنه. خدمت شما عرض بکنم حالا برخی از این دوستان ما لطف داشتن میومدن راه دفتر ما، من گفتم مسئولیت گرفته بودن، میگو چیکار کنم، میگفتم پاشو برو شفاف کن، از خودت شروع کن، حداقل تو پیشگاه امیرالمومنین تو مدیون نباشی. دیدید که حالا تو اونایی که تو فضای توییتر هستن دیدید دونه دونه همینجوری شروع شده دارن، خب مردم پاسخگوان، اینا به مردم پاسخگوان، شما بخواید خب تا ما که تو حوصله‌اش. بعد یه چیزی فکر میکنی مثلا اون مسئول شیرازی از کجا اومده، مریخ اومده، خود تویی، خود شمایی، هممون همینیم، کرمانی هم مال همونجاست، اصفهانی هم مال همونجاست، خودشونه. یه مقایسه کنید مثلا چه می‌دونم شهر با اصفهان مقایسه کنید، یه فرهنگ یه جای دیگه یه خورده متفاوت تو اصفهان ساری و جاریه، متفاوت میشه نتیجهش. من میگم بابا من که خدمت شما عرض بکنم خوب و بغضی ندارم بخوام بگم، من بارها گفتم یه شهری بخوام برای زندگی انتخاب بکنی بگی من کارم واقعا تهران نبود، حتما یا یکیش حتما یکی از گزینه دو سه تای اولام شیراز بود. خب واقعا شهر اشغال کردن و زندگی کردنه، این که بعد دارم خودم میگم منتها این به جای این کارا برنامه‌ریزی مطالبه صحیح عاقلانه معقول توسعه مجموعه های مردم نهاد واقعی درد مردم رو بردارن بیان علمداری کنن مطالبه کنن. اینجا ما فعال اجتماعی داریم تو همین شیراز که تو سالن حاضره یه تکون میده سالی 9 میلیارد 10 میلیارد پول جمع میکنه برای کار جهادی، بریم برابر خونه درست کنه ارزاق ببره فلان، برای چی؟ نتیجه چیه؟ مردم دیوونن پولشون رو بدن به همچی کسی؟ نه حتما نتیجه دیدن، حتما کار دیدن. میاد طرف این پولش از سر راه که نیورده که، میاد میگه آقا این پولام به شما میدم چون مطمئنم، چون رصد میکنه اون اعتماد نتیجه چیه کجا زاده شده. سر این چارت زلزله خورده به این سلبریتی ها پول دادن درست یا نه؟ الان هم میدن مردم کوفتم نمیدن. چرا به محسن چاوشی میدن؟ برای که میبینن داره میشینه سر جاش، میبینن داره زندانی آزاد میکنه. برم آقایینی که سر زلزله کرمانشاه و سیل لرستان پول جمع کردن یه بار دیگه پول جمع کنه، برای کوفتم بهشون نمیدن مردم. اینجوری نیست مردم ها چرا اصلا که مشکلات ما، این نکته آخرم بگم وقتم اومد، یه مشکلات ما همین تو بخش مردمی بودن اینو باید میگفتم، اینه که تو نگاه آقایان عوام کل انعام است، مردم گوسفندن ما هم چوپونشون. ما تشخیص میدیم که کیف کنن، فلوت براشون میزنیم، چوپونه داره فلوت میزنه اینا حال کنن نهشه کنن. ما تشخیص میدیم کجا بچرن، ما تشخیص میدیم که جفتگیری کنن، ما تشخیص میدیم در کدام آغل ببریمشان که پشمهایشان را بچینیم. ما تشخیص میدیم تو نگاه رسول الله مردم ذخایر طلا و نقره اند، تو نگاه امیرالمومنین مردم ستون دینن خود نمازن، تو نگاه امامین انقلاب، تو نگاه رهبران ما میزان رأی ملت است. باید ببینیم این بار خدا دلها را به کدام سمت برمیگرداند و مردم به چه کسی رأی میدهند. یعنی تجلیگاه اراده الهی است مردم، یعنی مردمن که خاتمی انتخاب میکنن، روحانی انتخاب میکنن، احمدی نژاد انتخاب میکنن، رئیسی انتخاب میکنن و این اراده الهی است که به دست مردم رقم میخورد، یعنی خداست داره انتخاب میکنه. خب اینم یه نگاه. وقتی مردم و عوام کل انعام دیدی حس چوپونی دست میده بهت، حس دوشیدن به دست میده، چهار سال یه بار میری میدوشیشون. اما وقتی اونا رو ولی نعمت دونستی، خودتو پاسخگو دونستی به اونا، دیگه نگاهت از بالا به پایین نیست، نگاهت افقیه بلکه پایین تر. وقتی میگم تربیت همون مشکل داره سر همینه، تربیت نشده طرف بر مردم داری. بعد میگه اذا قیل لهم لا تفسدوا فی الارض، میشه ازتون خواهش کنیم کار زشتی نکنید توی زمین، خراب نکنید زمینو، همه کوهستان ها و تپار فتح کردید یه جایی رو بذارید سالم بمونه، و اذا قیل لهم لا تفسدوا فی الارض قالوا انما نحن مصلحون، داداش ما که داریم اصلاح میکنیم، ما همین الان مصلحی مصلح اجتماعی هستیم. دیگه دعاد خدا در میاد، استغفر الله، خدا میگه آی چه خبرتونه، میگه الا انهم، الا ان به راستی هم اینا، بازی هم دیگه بابا، خود همینا، الا آی ان به راستی اینا، خود همینا، الا انهم باز هم المفسدون، اینا خود بابای فده پدر سوخته خود فسادن، ولکن لا یشعرون، منتها نمیفهمم مفسدن چرا، چون بی تربیت. الان نخند، تو با خواهر برادر تو خونه تو نمیتونی بسازی سر یه کنترل تلویزیون، میخوای یه کار فرهنگی کنی، میخوای بیاد 5 تا هیئت شید با هم دیگه مراسم اجرا کنید، میخوای بیاد 4 تا مؤسسه بشید با هم دیگه کار بزرگ تو منطقه پیش ببرید،
دعوا شروع خواهد شد. چرا تو آرم تو اینجا زدی، چرا من آرمم اونجا بزن؟ اینجا اون شهید، اون شهید موسوی چرا بالا، مثلا یکی شهید پایین؟ کی گفته فلان؟ دیدید بنر میخوره بعضی از اینجا 125 تا آرمون زیر ردیف شده، 125 تا آرم. ما دانشجو بودیم میرفتیم گفتیم آقا میخوایم یادوار شهدا برگزار کنیم، پول نداریم. رفتیم بنیاد شهید، بنیاد شهید گفت من بنر میزنم به شرطی که آرمم باشه. گفتیم باش. میگفت چی از عکستون؟ میگفتیم این 4 تا دانشجو شهید بدن بندگان خدا، اگه لطف کنید بزنید. بعد میگفتیم آقا یه سوال شرعی ما از شما داریم. گفت بفرمایید. گفتیم که این بنر فقط برای همین مراسم دیگه ها؟ گفتیم بعد میگفتیم ما آرم شما رو میزدیم، خیالتون تخ، بنر رو میزدیم، آرم روی تیکه دیگه بنر میزدیم، اون آرم رو میچسبوندیم این پایین، مراسمی که تموم شد آرم رو میکندیم، اون بنر رو شست شد دیگه هم استفاده میکردیم. خب بابا از اول بزن، نه اصلا بزن بگم. رفتم سر مزار حاج قاسم سخنران بودم، دیدم این اربعین، یکی واکس میزنه که عطر میده، یکی فلان میکنه، بعد قرفار نگاه میکردم، بعد یه نگم اداره کل راه استان فلان میرفتی جلوتا، پایگاه نمیدونم چی چی میرفتی جلوتا. بابا بزن مردم بیان کار کن. این ضد تبلیغ به پیر به پیغمبر، یعنی فرام میشه میگه خب اینا بودجه بیت المال برداشتن آوردن. چرا این کارو میکنی؟ جلوی که این قرفا وایسادم گفتم این پول این شربت مربراتتون، گفت خودمون از جیب خودمون پول گذاشتیم. گفتم پس خولید زدید اداره کل فلان جا، حالتون خوشه؟ و چرا این کارو میکنید؟ یعنی ببین کسایی که بلده کارن، دشمن CIA فیلم میسازه اسمشو حذف میکنه که میگه بذار این فیلمه آنجلا جولی رو برمیداره از آمریکا میفرسته یمن، یه وقت یمن الان درگیری نکنه با عربستان نفت بره رو 250 دلار. آنجلا جولی 7 سال خواب بود تو جنگ یمن، یهویی بیدار شد ایشون از خواب زمستونی در اومد، نمیدونم چرا ایران نمیفرستنش اینا نامردا. والا این سیویلیاشون رو میفرستن این طرف، اون شانستون رو نمیدونم کی اینا رو میفرستن این طرف، آنجلا جولی و جنیفر و منیفر و اینا رو میفرستن اونور. نه اینا چیه؟ CIA پشت سر این ماجراست، موساد پشت سر این ماجراست. اینقدر شعور داره که اسمشو نزنه. اینجا نه 125 تا لوگو، هر موقع یاد گرفته این لوگوها بگذری. راست میگه. خب حرف حساب دادم بپس. یه 3-4 تا سوال جواب بدیم. یه صلوات بفرست. اللهم صل علی محمد و آل محمد و اجه. اول خود ایشون. فقط ببین سخنرانی نکنید و سوال وقت ندارین. همون آخه. بعضی میگن سوال داریم پامشن 20 دقیقه حرف میزنن. چشم. بله بله. مشکله، گوش که به تو میگم درست میگه، مشکل نفس، نه نه مشکل بله. یه دقیقه گوش کنه کن. مشکل اینه که یک خورده نفس ماست، دو نفس اوناست. یه دقیقه گوش کن الان میگم، نفس مایی که میخوایم چاپلوسی کنیم و برامون داره، نفس اون کسی که دوست داره برای چاپلوسی بشه. خب این دو سر داره. ببین هیچ ظالمی ظالم نشد الا یه نفر اون بغض اون سرخم. همینا تو را داشتم با واسید میگفتم، گفتم ببین من یه اداره میرم، اونقدر که رئیس اداره رو تحویل میگیرم کمتر تحویل میگیرم تا رئیس دفترش. ببین چرا؟ روایت خوندم میفرماد اگر به یه نفر احترام بیشتری گذاشته به خاطر پولش یا جایگاهش، نصف دینت رفته. ما چی داریم که حالا نصفش با یه سلام علیک بپره بره؟ خب برای چی؟ برای اینکه اون اگه دوست داره چاپلوسی بشنوه، من و تو اینجوری بارش آوردیم. مقصر خودم. ببین نگاه کن بلند شو، مسئولین ما اینا مسئولین، بابا مسئول من و تو ایم. ما یاد گرفتیم 4 بار اگه اون مسئول محترم بیاد محترمانه نقد بشه ها، منصفانه نقد بشه و بهش بگیم آقا تو محترمی به خاطر اینکه خدا محترمی، برای اینکه خدا به تو فرصت خدمت داده از این جهت محترمی، وگرنه هیچ فرقی بین من و تو نیست. تو این مملکت هیچ فرقی بین یه کارتون خواب تو رأی دادن، یه رأی داره تو رهبر مملکت نیست. این نیستش که رأی گیری ویژه الیت جامعه باشه، مثلا اونا رأیشون زبدر 10 باشه، زبدر 100 باشه، نمیدونم فلان باشه. نه نیست. ما این چه این فضا رو به وجود میاییم. ما هر موقع پذیرفتیم که چرا این شکلی هستیم. ببین اون کسی که میدوزه، ماجرای چیز تاکسی براتون تعریف کردم، ما خونم تهران پارس بود، نشسته بودیم مثلا کرایه 500 تومن داشتم، مکان 300 تومن بود، همینجوری تا نشستیم شروع کرد فوش دادن با آخوندا بالا پایینی طرف اون طرف. دیگه رسیدیم دم متروی اشراق، مترو اشراق، بعد دیوی اول 300 تومن 500 تومن من گرفت، گفتم بقیه شده 500 بهش دادم، گفتم بقیه، گفت همینه، گفتم تو هم دزدی اونا دزدتری، خیلی پدر سوختی، تو 500 تومن 200 تومن خوردی، یعنی تو 1 میلیارد 400 میلیون تومن میدزدی، اونا تهش بدوزن 50 میلیون میدزدن، تو بابای همه دزدایی. پیاده شد بس فلان 200 تومن چشش نیست و نابودش کردم، گفتم من مشم 200 تومنه نیست، تو همین آدم فردا بشه رئیس جمهور، اینجا 40% دزدیده، اونجا هم 40% میدزد. ما بپذیریم اینا. اگر او چاپلوسی دوست داره، چرا معصوم میفرما التکبر مع المتکبر حسنه، میگه تکبر با آدم متکبر حسنه است، کار خوبی هم است. میگه چرا؟ میگه بزنی تو پوزش دیگه این غلطا نکنه. قرآن به ما میگه اون قوم برگزیده که تو آخر الزمان میان، یجاهدون فی سبیل الله ولا یخافون لومت لائم، ویژگی هاشونه میگه در مقابل کفار، در مقابل جبارین محکمن، عزتن علی الکافرین جبه کفر، عزتن علی المؤمنین جلو مؤمنین فروتنن. میگه آدم فروتنه، منم فروتنم جلوش. شاخشونه کشیدنش مثل مردم عادی نیست که یه فرمانداری به خودش اجازه بده که من علمی کنم، من علم بل میکنم. این یه ببین چرا فکر میکنی که خیلی مهمه، تو رو خدا به این دقت کن، چرا فکر میکنی منو تو میفهمیم این کار جلو دوربین فله، اون نمیفهمه. میدونی چرا؟ اونم میفهمه، دستش در میره. خوی این آدم اینه، اخلاق این آدم اینه. من فرد خاصی رو نمیگم، هر کسی که این رفتار کنه بگیره میکروفون از دستت چی پرت کنه اون طرف، نمیدونم چه. از موقع به خودم فکر میکنم میگم امیرالمومنین چی کاره بوده، میگم خب از مصر و لیبی اسمن تحت نظرش بوده تا پاکستان، سند اون موقع یعنی هند دیگه، تا هند موقع خب هند و پاکستان اصلا جدا نشده بودن. بعد ببین چی حکومتی داره، 17 تو کشور توشن. بعد میگه یه بچه یتیم دیده یو با ابا لهو، میگه 14 سوپا میرفت براش بعبع میکرد، و بشین رو پشتم. خب یه در با خودم میاد بخشدار ما این کارو میکنه، ول کن خودمون تو خونه بر بچه خودمون میکنیم که فوش میدیم به بقیه. ما این اون فرماندار منم، اون استاندار تویی، او وزیر کشوری آغاز. قصه همینه، این فرهنگ باید اصلاح شود. چاپلوسی، تعارفات بی خود بخش از فرهنگ ما ایرانی شده. یه در نمیتونیم رد شیم، یه دیوونا صبح تشم گمده حل میدیم. یکی از این آشنا سفارت ایران تو اسپانیا بود، میگفتش که یه خونه یه جایی گرفته بودن برای مهمونای ایرانی که میومدن اونجا، یه خونه بیرون سفارت گرفتن، چون اونجور کشور رو زیاد میرن مسافرت و مأموریت، حالا شو بیا برو افغانستان نمیره، خب اونجا زیاد میرن، یه از روشتن بیرون سفارت یه جایی. میگه کارمند محلی داشتیم، من صدا که آیه فلانی گفت، من خود تازه اومده بودم، گفت به اینا بگو آسانسور درست، اینا فکر کنم میترسن خراب بشه همدیگر هول میدن، اول تو برو تستش کن، اول برو تستش کن. ما هم فرهنگه خودمون رو باید درست کنیم. زیتیر نظر کرد و پر خیش بدودید، گفت تازه چلاندیم، از ماست که بر ماست. یکی خانوما زب کن، خانوما نبود و باشتی، یه نفر میتونه بپره بالا پایین، یه دونه آقا یه دونه خانم دیگه، کسی نیست از خانوما بریم سراغ آقایون، نیستش الحمدلله. خب شما سر پای بفهم جانم امرو فهم. چه لقه چی؟ اینو من هرچند من مقصر نیستم ببخشید جان.
شفافیت در مورد هزینه کردن این سرعه
از اول جلسه بودی؟
از اول جلسه.
چی گفتم؟ گفتم فکر نکنید ما حرفمون فقط بر مجلس باید باشه. گفتم من خودم سخنرانی کردم. یادا گوش کنید، به صراحت من با کسی دیگه کار ندارم، خودم میگم. فرماشتون رو گرفتم، حله. من به صراحت خودم، به صراحت در سخنرانی، عزیزان احتمال داره جز پامنبری های ما باشن، سخنرانی عموم سخنرانی ما شنیده باشن، به صراحت گفتم خبرگان، ستاد اجرایی، بنیاد مستضعفان، همه با شفاف بشن. ببین یک کلام، جان کلام، هر آن چیزی که محرمانگی امنیتی نظامی اطلاعاتی ندارد باید برای مردم شفاف بشه. چی؟ آفرین، باریکلا. ببین چرا؟ چون شفافیت اون نهادها قانون میخواد. دلیلش اینه. ببین یه تصویر دست من شما بسته است، یه لوپه، یه چرخه است. از کجا اولی رو باید در بیاری؟ من خیلی به اینا فکر کردم. اولین جایی که باید شروع کنه میگه قانون. میگه من طبق قانون نمیتونم کار کنم. من طبق همین الان شهردار کرمان آی شعرباف، یعنی موباف نه شعرباف، آی شعرباف اومد چیکار کرد؟ حقوق کارمندا رو چیکار کرد؟ شفاف کرد، گذاشت کل شهرده، از اعضای شورای شهر بگیر تا خودشو تا رفتگرو. چه سر صدای بلند شد. یه عده اومدن گفتن شما با چه حقی اومدی زدی که فلانی رفتگره؟ شاید این نمیخواسته فامیلاش بدونن رفتگرن. نه یه دقیقه صبر کنید. با چه حقی اومدی یه آدم فردا بره تو شکایت بکنه؟ یعنی چی؟ پس اگر ما میخوایم اصلاح کنیم یک چیزی رو، دقت بفهمید، اولین باید تبدیل بشه به قاعده، به قانون، که طبق اون قانون کسی برخلافش عمل کرد بتونه پوستشو بکنیم، پدرشو در بیاریم. این واقعیته. وقتی او ببین، من از قضا به نمایندای مجلس میگفتم، اینا خب میان دفتر ما میرن، ما باشون ارتباط داریم، ما میریم دفترشون بعضی، میگفتم ببین برادر من، تو زمانی میتونی برگردی به همه حرف بزنی که خودت شروع کنی، مجلس از خودش شروع کنه، خودشو شفاف کنه، بعد بره سراغ یک ساختارها، سازمانها. خب از یه جایی باید شروع بکنه دیگه. وقتی خودشو آقا کار غیر قانونی که شما نمیتونی انجام بدی، یارو ازت شکایت میکنه و طبق قانون تو رو میندازن تو الفتونی، میگه تو برای چی کار؟ باید این اتفاق بیفته، از مجلس باید شروع بشه. البته ما خیلی موافقیم یه کسی عزیزی مثل شهردار سبزوار، مثل شهردار کرمان، مثل جاهای دیگه شروع کنن خودجوش، اگر مشکل قانونی نداره. دقت بفرمایید. چون ببین سختی کار ما میدونی چیه؟ سختی کار ما عین حرکت تو میدان مینه. یعنی چی؟ یعنی که من توی میدان مین که دارم راه میرم، هم باید اول مین ها رو خنسا کنم بعد راه برم. راه رفتن عادی نیست. وقتی میخوایم مقابله با فساد ها بکنیم، برخی از این مفاسد قانونیه. وقتی تو میخوای با اون فساد مقابله کنی، با قانون داری مقابله میکنی. یه آدم ضد قانونی میگیرن، شکایت میکنه، میندازن زندان. طرف اومده میگه که آقا با چه اجازه ای برداشته فلان سند و فلان نامه رو انتشار داده؟ این نامه پیوست محرمانه داشت، طبقه بندی محرمانه داشت، این جزء اسناد نمیدونم فلان، بچه مردم گرفتن رفتن زندان. بچه های عراق که توی مسجد، فرماشتون رو گفتم من شنیدم، دیدم جواب میدم. میگه میگه مجلس باید بکنه دیگه اول، بعد قانون کنه، گوش کن، بعد قانون بکنه.
فاکتور میگیرم، من میگم الان من خودم رو به عنوان مقلد رهبری اینجا میبینم. خب میگم چرا شخص اول مملکت میگه قانونی نیست؟
نه کسی نگفته شخص اول مملکت گفته قانونی نیست، اشتباه نکن. وقتی شخص اول مملکت محکم و صراحت هم میاد میگه جز مسائل نظامی امنیتی همه چی باید شفاف بشه، به طریق آقا من اگر رئیس ستاد اجرایی یا بنیاد مستضعفان بودم که همون اول این کارو میکردم. من مؤسسه زپرتی خودم شروع کردم، چه برسه بخوام به اونجا باشم؟ بس این باید، ببین نگاه کن، این باید قانون بشود. اگر قانون نشود فردا میپرد. رائفی پور رئیس ستاد اجرایی انجام میدهد، حسن پور میآید به جای او میپرد. اما وقتی قانون شد هیچ کس نمیتونه باش مقابله بکنه. این منطقه کل دنیا به پیر به پیغمبر همینه. ما حوصله نداریم مطالبه کنیم و چهار تا نماینده میندازیم گردن اینو. نماینده من به نماینده رو میدم که بیاد هر چیزی غیر گفتم محرمانه و نظامی امنیتی بزن کنار، جز اون شفاف بکنه. ببین همین الان اخیرا من یه توییت زدم، خب کلی دردسر درست کرده. چی نوشتم؟ دانشگاه علوم پزشکی 120 هزار میلیارد تومان بودجه دارن میگیرن که به احد الناسی در حوزه حسابرسی پاسخگو نیستن. طرف اومده میگه حسابدار خودم میاد نگاه میکنه. میگم این مستثنا کرد تو قانون. خب امسال رفته تو تلفیق، تو مجلس همین اومده که اینا هم باید حسابرسی بشه. اون اتفاق خیلی بزرگه. 120 هزار میلیارد تومان 5% 10% انحراف در خرج کرد داشته باشه، 10% 12 هزار میلیارد تومانه، 20% 24 هزار میلیارد تومانه. نه کجا باید شروع بشه؟ از همینجا. و بدونید اصلاحی که امروز حتی غرب هم تو حوزه مثلا قوانینش کرده یه شبه نبوده. 400 سال دارن قانون گذاری میکنن، 300 سال 200 سال دارن قانون گذاری میکنن با آزمون و خطا. هی این غلط اون غرب در 80 سال فقط یه اشتباهش بود، کمونیسم. کمونیسم از دل غرب کجا؟ مارکس کجاییه؟ از کجا زده بیرون؟ یه دو قدم 40 ساله، گام اول گام دوم دیگه، هر کدومش 40 سال باشه، دو قدم اشتباه رفتیم داداش. نصف دنیا درگیر کمونیسم شدن، پدر ملت در اومد، الان کشورهای کمونیستی هم دارن فرار میکنن سمت آمریکا، همین اوکراین و نمیدونم رومانی و مولداوی و چینا از کجا در اومده؟ میگه داداش ببخش اشتباه کردم. میگه چی اشتباه کردی؟ نصف دنیا درگیر شد، ویتنام شمالی جنوبی، کره شمالی جنوبی، آلمان شرقی غربی، کوبا، نصف دنیا رو شما درگیر کرد. میگه باش آزمون و خطاست، اشتباه کردیم. همه چی دنیا همینه. منتها من میگه من یک آدم نیستم 8 سال بتونم تحمل کنم. خب میگم زودتر مطالبه درست نمیکنید شما مردم. من که دیگه به اندازه خودم دیگه حالا مطالبه دونمون دیگه پر شد. اینقدر ما هر روز یه روز میگن خب رافی پور تو همه کارا دخالت میکنه، به وزارت بهداشت کار داره، به وزارت راه کار داره، به قوه قضاییه کار داره، به اونجا کار. برای چی ما باید مطالبه کنم؟ من که اولش گوش کنید، من جوابم به این آقایین اینه، میگم من که اول ایرادو فقط میگفتم، میگفتم آقا این کار ایراده. بعد یه مدت گفتن چی همش ایرادو میگی، بیا راهکارم بگو. گفتم عمو تو داری با ماشین در کنار ما رد میشی، لاستیکت پنچره. من برگشتم میگم عمو جاندایی من نگاه کن. برگشت نگاه میگم بله. میگم لاستیکتون پنچره. برگشتی به من میگی بیا پنچری من بگیر. میگم وا خودت بگیر، از خودت هم باشی، دوباره تشکر کنی. سالها معاونت کارآمدی داشتی تو که بگرده ایراداتتو پیدا بکنه، حراست داشتی، بازرسی داشتی، گفت زهرمار داشتی، همه ایراداتتو بیرون بکشه. من باید بیام؟ دیدم اینا انجام. گفتم چشم، از این بعد ایراد گرفتم، راهکارش هم میدم. شروع کردم به راهکار دادن. اینا حکایت پیرمرده و بچهش بودن، می‌خواستن برن خره رو بفروشن. گفتن کی سواره کی پیاده است؟ حکایت. گفتن چرا تو همه کارو دخالت می‌کنی؟ چرا میگی وزارت بهداشت چیکار؟ وزارت چیکاره؟ چرا تو وزارت راه دخالت می‌کنی؟ چرا تو قوه قضاییه دخالت می‌کنی؟ چرا بر ریاست جمهوری خط نشه؟ چرا بر مجلس خط چیز میکنی؟ تکلیف تعیین میکنی که کی هستی تو؟ ما با کدوم دایره شما برخص؟ اومدید مطالبه کردید؟ همین شهر خودتون مطالبه کنید. حالا جالبه اخیرا مدام اصلاح طلبها اومدن توی کلاب هاوس و نمیدونم فلان، رایفی پور تغییر کرده است، رایفی پور به چین و روسیه دارد انتقاد میکند. خل و چل، من 10 سال همین حرفا رو دارم میزنم. کور بودی 10 سال دوست داشتی فقط اون تیکه‌ای که به تو وارده رو بشنوی، اون بخششو نمیشنیدی، مشکل از تو بود. من الان که نگفتم که مثلا بریم سوال هاست دارم میگم. همون موقع که شفافیت هم سوال سخنرانی کردم، برید ببینید سوال کی زودتر از بنده راجع به شفافیت سخنرانی کرد. بیارید دیگه گوگل اینو میفهمی، نمیسی سخنرانی شفافیت اسم نمیسی میگه رایفی پور. نه که بگم مثلا من با سابقون از سابقون من کارم درسته نمیدونم فلان، نه خیر، میخوام بگم که اون قبول کسی نمیست. شفافیت چیه توی مملکت؟ فرهنگ شد. خب حداقل یکی از افراد بنده بودم، حداقل یکی از این افراد جز مثلا چند تا اول. اما غرضم چیه؟ میخوام بگم چقدر مردم همراه کشش داشتم. الان تا یه خورده به خدا قسم ما شفافیت مطالبه میکنم از مجلس، همین حزب اللهیا میپرن به جونمون تو با قالیباف مشکل داری، چرا از مجلس قالیباف اینها، تو با مجلس انقلابی نمیدونم فلانی، تو عمدن اینها را مطرح میکنی که مجلس انقلابی نمیدونم فلان. مجلس انقلابی را اگه به پاش وای نشسته میشه مجلس اندلابی. هر جا شفافیت نباشه فساد میاد. بچه پیغمبرش باش. من اینو فهمیدم. خیلی از ببین من و تو که سهلیم، باید بریم بوق بزنیم. یار امام زمانش بوده، وکیل امام معصوم بوده، پول به نیابت از او میگرفته، امام کاظم به شهادت رسیده، برای اینکه پولو به امام رضا نده گفته نه
من قبول ندارم به شهادت رسیده، واقفیه درست کرده. پول آقا جون وسوسه کننده است، هر کی یک قرون پول رفت دستش باید بره تحت نظر. این قاعده است، تعارف نداریم. میخواید مملکت رو درست کنید جناحی نبینید. ما 3 سال پیش با آقای علی مطهری جلسه داشتیم، یه نفر انتقاد کرد نمیدونم چی فلان در مورد علی مطهری، چرا تو گفتی رو علی مطهری صادق است؟ میگم ببین من با علی مطهری شاید مشکل سیاسی داشتم، واقعا علی مطهری صادقه. میگن چی؟ یعنی اگه حرفی داشته باشه میزنه، بروک رو همجوری صاف حرفو میزنه. در مورد حجاب، خب علی مطهری که الان تو جبهه اصلاح طلباست، تو جبهه اصلاح طلبا که حرف از حجاب نباید بزنی که، خب میگم آقا سر حجاب نمیشه، حرفش محکم میزد. بعد میگم خب چه ربطی داره به اون مسئله؟ بعد من عکسش گذاشتم که بابا اصلا دفتر ما ایشون تشریف آورده، ما با هم حرف زدیم راجع به کلی مسئله سیاسی، با هم حرف زدیم، من مثلا دیدم یه جای اصلا نظرشون این نبوده، برداشت غلط شده، یه جاش هم نظرشونه با منم در تضاده. نه او کافره نه من، بشینیم با مخالف حرف بزنیم. این عکس مال 3 سال پیش گذاشتم، دیشب تو کلاب هاوس پروفسورای اصلاح طلب جلسه گذاشتن که از موقعی که علی مطهری با رائفی پور جلسه گذاشته است، رائفی پور در حال تغییر نظرش است. رائفی پور قبل از قرارداد با چین، رائفی پور بعد از قرارداد. مشنگ کل اونایی که تو شنیدی مال 2 سال پیشه، کلا کدوم بعد قرارداد؟ فقط تو خلوعزی فکر میکنی یه نفر کلا باید یا از چین تعریف کنه یا کلا به چین فوش بده. من اونجا که مقابله با فساد میکنه چین تعریف میکنم، اونجا که به مردمش سخت میگیره مقابلش وای میستم، اونجا که سفیر روسیه غلط اضافه میکنه، وزیر امور خارجه روسیه بود یا سفیر روسیه، توییت زدم خلیج فارس رو درست استفاده نمیکنه مثل خلیج، جلوش وای میستم. میگم من چیکاره روسیه هم که بخوام دل بسوزونم براش؟ چین به مسلمانای آیغور ظلم میکنه، معلومه جلوش وای میستم. شما مشکل دارید که مثل دجال یه چشید یا چیز کامل صفر و صدی میبینید، یا قدیس یا ابلیس یا اهورای اهریمن. من تو خلو چلی تو مشکل داری من جواب باید بدم؟ و قصه اینه، غیر منطقی. میگم به نماز نزدیک شدیم دیگه، سوال مال تعطیل، الا لعنت الله علی القوم الظالم. تعجیل در فرج، کسی هم سوال داره بیاد تو رابطه بپرس. تعجیل در فرج امام زمان صلوات نبی.